بعد سلامتی آقا شمیه رو آقا خیلی سلامت آقا بسم الله الرحمن الرحیم السلام الحمد لله و سلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولانا يا أبا صالح المهدي رحمة الله وبركاته ميلاد مبارك أعوام باقي الرسول پیروان ولایت مبارک باد حدیثی از امام باقر مشهور و معروف الکمال کل الکمال در سه چیز است الکمال کل الکمال التفقه فی الدین و الصبر علی النائبه هو تقدیر المعیشه امام باقر سلام الله تعالی علیه و آخر العلوم حسن بلا شکن ولا ریبن می فرماید کمال همه کمالات در سه نقطه از تفقه در دین به معنای فقه و به معنای فهم از دین و زندگی و حیات ممات این واقعا کل کمال دوم هم سب علن نائبه یعنی دنیا از تر گرفتاری هاست مقاومت کنید در برابر گرفتاری ها تسلیم نشید مسیر خودشون میرند شما باید خودتون رو بیرید طرف اون کاروان نگاه میکنید نکته سوم هم تقدیر المعیشه برای امور معاشتون هم یه برنامه ریزی یه فکری همینطوری بیگذار خرج مصرفتون گویا اسراف و میان روی و اینا رو رعایت
کنید یعنی یارانه ها رو با دقت خرج کنید
خواه اگه ندارم بیزگی تو دلتان فتر به شما بسیار بجن و اما بحث ما در باره اسعار بود اسعار ملاقات جسم حیوان از دهن تا بقیه اعضا به مایعی با رطوب یا با شیء دیگر با رطوبت موجب نجاست می شود یا نمی شود بحث کردیم چند تا قاعده اعلام شد یک هر حیوانی که طاهر العین هست سعرش هم طاهره هر حیوانی که نجس العین هست سعرش هم نجسه این دوتا قاعده بود با منبع فقهی و اجماع و احیانا طاهر العینی که معکول اللحم هم باشد از ضروریات قسم سوم طاهر اللحم غیر معکول طاهر العین غیر معکول اللحم بود که شیخ توسی و مرحوم حلی اشکال داشتن دوتا روایت بود جوابشو دادیم که روایات معتبره ای از لحاظ کثرت و یا صحت سند و یا پشتوانی شهرت مقدمن اون روایات حمله بر کراهت می شود و الان رسیدیم به دو تا کلمه‌ای که باید شرح بدیم کوتاه و مختصر اینجا می فرماید سعر نجس نجس سعر نجس عینی کل کلب و الخطیر و الکافر نجسون. در باره کلب و خنزیر روایات در حد بالای آمده، اما در باره کافر یک روایت را اشاره میکنیم. شرح مطلب در بابی که پیش رو داریم باب نجاسات خواهد آمد، عریضه هم خالی نماند و نجاست کافر هم بدون پشتوانه نماند. کتاب وسائل جلد یک باب سه از ابواب اسعار حدیث یک صحیحه سعید اعرج از امام صادق علیه السلام، سند کاملا شناخته شده و موثقین و صحاحند. محمد ابن عقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه اینه که میشه بله عن عبدالله ابن مغیره هم از اصحاب امام صادق و از اجلاست، عن سعید الاعرج هم از ثقات و اجلاست، از امام صادق، عن سعر یهودی و نصرانی. سؤال شد که سؤر اینها قابل استفاده هست؟ آقا یک کلمه فرد فقال لا، نه سؤر این کفار نجسند. بحثیست در باره کفار انشاءالله در بحث نجاسات خواهد آمد که کفار کتابی ممکنه دلیلی برای نجاستش وجود نداشته باشد، بلکه ادله است مبتنی بر طهارت کفار کتابی در بحث نجاسات ممکن شد.
تا اینجا
بعضی این دلیلش رو تقریبا آنچه که من در تتبع ناقص بیاد دارم، اولین حکم مرحوم سید الحکیم صاحب مستمسک اعلام کرد و سید الاستاد هم در ادله بحث و کامل بررسی کرده است. از فقهای اخیر هم کسانی هستند که قائل به طهارت کتابیت. در بحث نجاسات یکی از بحث‌های جدیدی است که انشاءالله مفصل بررسی میکنیم. نجاست کافر برای ما معلوم شد. مطلب دوم بازم فرموده است که و این کان حرام اللحم او کان من المسوخ او کان جلادن. تا حالا سه قسم حیوان داشتیم که سعرش رو بس کردیم. حیوانی که طاهر العین و معکول اللحم، بالاتفاق بلکه ضرورت فقهی است که سعرش پاکه. دو، حیوان نجس العین که طبیعتا غیر معکول اللحم هم هست، این هم به ضرور سعرش نجسه. قسم سوم ما طاهر العین و غیر معکول اللحم بود. با اون بحثی که کردیم سه قسم شده بود. مرحوم سید طباطبایی یه قسم، دو تا قسم فرعی هم اضافه می کند. می‌فرماید مسوخ و جلال. این دو تا قسم فرعی است، از اقسام اصلی قرار ندارند. مسوخو که اینجا آورده است و به عنوان یک قسم جدا زیر پوشش اون سه قسم اصلی قرار نداده است، سرش اینه که مسوخ هنوزم بین فقها ثابت نیست که طاهر العین یا نجس العین. چون در اون قسمت بحث داریم اینو آورده اند و نظر خود ایشون این است که مسوخ طاهر العین و غیر معقول اللحم هست و حکمش همون حکمی که گفتیم. و همینطور جلال می‌فرمایند جلال هم سعرش نجس نیست. این بحثی است که باید یه مقدار روش توجه کنید. جلال چرا سعرش نجس نیست؟ ما درباره جلال نصی داریم که عرق جلال نجسه. همین کتاب وسائل جلد یک باب شش از ابواب اسعار، باب هم عنوانش اینه باب و کراهت سعر جلال. روایت رو بخونیم. صحیحه هشام بن سالم از امام صادق علیه السلام. محمد ابن یعقوب که شیخ کلینی است میشناسیم، ان محمد ابن یحیای اشعری هم که معروف، ان احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری بازم از اجلا و ثقات، ان علی ابن حکم که گفتم احسنتم علی ابن حکم مشترک. علامت ثقه بودنش فعلا اینه که اگر از ایشون احمد ابن محمد ابن یحیی نقل بکنه این علی ابن حکم ثقه است. ان هشام ابن سالم هم که میشناسید از اجلا و ثقات، ان ابی عبدالله امام صادق علیه السلام قال لا تأكلوا لحوم الجلال، یه مطلب که در بس نجاستون خواهد آمد، فإن أصابك من عرقها فأغسله. روایت صریح، دلالتش کامل، ظاهر همون که دیگه میدونیم. بنابراین عرقش که واجب الاجتناب هست باید بگیم که در مورد سعر جلال حد اقل باید احتیاط کنیم. بنده حقیر خدا که گشتم دیدم فتواها همان است که سید طباطبایی میگه و از فقهای دیگر، از سید الاستاد آقای خویی قدس الله نفسه و زکیه تا فقهای دیگر مخالفی ندارم. گفتم چه می شود؟ از طرفی هم باب کراهت سعر الجلال حدیث دیگین استحکام، سند صحیحه، دلالت واضح. بعد دیدم محقق در شرایع قدس الله نفسه و زکیه می فرماید یک رب و سعر الجلال، یک کمی خاطرم آرام گرفت. دیدم بعضی از محشی هم از فقهای غیر معروف برای این جلال حکم احتیاط صادر کرده است. بنابراین سعر جلالی که از عرقش واجب است اجتناب، عرق هم سعر دیگه، شما گفتیم سعر مطلق ملاقات جسم حیوان هست، اون آب دهن یه مصداق بارز سعره، برای این عرقش که نجس باشد عرق خصوصیتی ندارد، چون سعر به حساب میاد، بنابراین حد اقل احتیاط این است که از سعر جلال اجتناب به عمل بیاد. شرح مسئله انشاءالله در بحث نجاسات، همین بحث بعدی که به آینده نزدیک انشاءالله فردا پس فردا بهش میرسیم.
سعر هست پس بادم باید قایب نجاست بشید دیگه، چون قایب احتیاط بشید.
بله بسیار سؤال خوبی بود. بسیار سؤال خوبی بود، از ذهن حقیق خبر دادیم. ما احتیاط که میگیم یعنی احتیاط واجب، یعنی جرأت مخالفت با فتوای صریح سید طباطبایی و سید الاستاد و امام خمینی و آقای بروجردی و اینا را که نداری، اینا فتوا بر طهارت داده اند. نص اونجوری میبینیم، از محقق خیلی شکر خدا کمک روحی گرفتیم، یک فقیه هم به نام مرحوم فیروز آبادی، من تطبیق نکردم، به چند تا فیروز آبادی مشتبه شد پیشم، وقت نبود که تشخیص بدم. مرحوم فیروز آبادی هم یکی از فقهای محشی عروه هستن، گفته است که احتیاط، ما احتیاط واجب گفتیم به خاطر حد اقل احترام و ادب در برابر اون اعاظم از یک سو، از سوی دیگه در عمل احتیاط واجب همین که باید ترک نشد. این مطلب تمام که گاهی هم برای آدم ادب هم مشکل ساز میشن، برای شما بگم این مطلب که گفته شد، الان رسیدیم به یک قاعده دیگر در همین باب اسعار. قاعده دیگر این است که سید می‌فرماید کل ما کان من محرم الاکل یکره سعر. این یه قاعده، هر غیر معقول اللحم طاهر العین، البته هر غیر معقول اللحم طاهر اللحم طاهر العین یکره سوق.
اینکه
طاهر العین نبوی شما بس برای عشق غیر معقول اللحم که نجیس العین باشه که از قطعیات میشه یکره نیست. هر طاهر العین غیر معقول اللحم، قاعده سوم یکره سعره. بسیار خوب، این قاعده رو داریم. دلیل بر این کراهت از کجا؟ سید الاستاد می فرماید که این کراهت نصی ندارد، دلیل خاصی در این رابطه ندارد که به عنوان قاعده این مطلب رو اعلام بکند که هر حیوان غیر معقول لحم طاهر العین سورش مکروهه، همچنین نسی نداره. برابر این می فرماید ممکنه از مفهوم اون دوتا روایتی که غیر معقول اللحم رو می گفتن سعرش واجب الاجتناب هست، که در بیان شیخ و مرحوم هلی دیدید، از مفهوم اون دوتا روایت. روایت اولی کجا بود؟ همین کتاب و همین
ابواب باب چهار حدیث دو به حضور شما موثقه عمار ابن موسی بود. کل ما اکل لحمه فتودع من سعره. چطور استفاده کردیم از مفهومش؟ استفاده کردیم و این مفهوم بعد از که روایات صحیح ها آوردیم چی جایگاهی برای خودشان گرفتن؟ احسنتم، همه بعد کراهت شدن. و همینطور روایت دوم ما کجا بود؟ ذهن ها آمده است. روایت دوم ما باب همین ابواب باب پنج حدیث یک صحیحه عبدالله ابن سنان بود. لا بأس ان تتوضع من ما شرب منه ما یؤکل لحمه. از مفهومش استفاده کردیم. اجتناب از سعر ما لا یؤکل رو و بعد با روایات صحیح همه بعد کراهت کردیم. این دو تا روایت ممکنه کاری بکند، اما روایتی که سید الاستاد می‌فرماید همچه روایتی نداری، خوشبختانه روایتی هم داری. همین باب پنج از ابواب اسعار حدیث دو مرسله وشا، چون مرسله هست نیاز به خوندن سند هم دیگه نداریم. بقیه روات خوبن. عن احمد ابن ادریس، عن محمد ابن احمد، عن ایوب ابن نوح، عن الوشا عن من ذکره، عن ابی عبدالله علیه السلام انه کان، این مطلب گوش بدیم، انه کان یکره سعر کل شیء لا یؤکل لحمه. این روایت روایتی است که دلالتش صریح بر کراهت. البته در اصطلاح حدیث کراهت با قرائن گاهی به معنای تحریم و گاهی به معنای اولا بودن با قرائن به کار می رود. کلمه کراهت در روایات معنای وسیعی دارد، اما اگر قرینه نبود فقط کراهت بود به معنای خودش. کراهت معنای فقهی دارد، مصطلح شرعی دارد، مصطلح روایی هم دارد. بنابراین این روایت دلالتش کامله، درش بحثی نیست. اما سند که امر ذکره گفته است اونجا دو ندامی افتاده مرسل شده. اولا و ثانیا و ثالثا، اما اولا این امر ذکره رو با همین خصوصیات سندی جای دیگه پیدا میکنیم، برمیخوریم که عوض امر ذکره راوی ذکر شده. این یه نقطه که از ارسال مطلق بیرون میارد. نقطه دوم، این روایت رو فقها حاضر در این مسئله ذکر میکنن و عنوان مدرک عمل قرار میدن. دو سه که نقطه اصلی است. نقطه اصلی ما احسنتم جزاک الله خیرا، قاعده تسامح. قاعده تسامح اسمش سنن آورده، مکروهات و سنن در یک حد و اندازه هست. همون طوری که در ادله مستحبات مسامحه جائزه و طریقت فقها هست در مکروهات هم همینه. حالا قاعده تسامح در ادله سنن به عنوان یک قاعده مسلم پیش فقها در کتب و مباحث فقهی آمده که میدونید، اشکالاتی هم برش اخیراً سید الاستاد دارن عیب ندارد، منتها آنچه که مسلم هست اینه که قاعده تسامح در ادله سنن و مستحبات در حقیقت نمایی از سیره فقها هست کلهم. یه دیگه نمیشه این کارش کنه، اما خود بحث مبسوط درباره قاعده تسامح جای خودش. بنابراین این حدیث رو میشود بهش اعتماد کرد، بر اساس اعتماد به این حدیث همون طوری که سید طباطبایی فتوا دادن و حکم را بیان فرمودن، قاعده همان است. هر طاهر العین غیر مکول اللحم یکره سعره، این قاعده سوم ما بود. یک دونه استثناء هم اینجا دارد سید طباطبایی که این استثناشو هم بخونیم، خیلی نکته ظریفی دارد. بله، ما عدا المؤمن بل والهر على قول.
سوال کردن قسمت قبلی که خواستین از تسامح استفاده بکنیم، اگر معلوم بشه این روایت در تسامح هست و اون برداشت ما درسته، و اگر کرامت رو برمی لزوم و لزوم اجتناب معنی بکنیم که نمیاد به ادله سنن.
ولی بسیار ما الان کراهت رو با توضیحی که برای شما دادیم و با فتوایی که فقها دادن و با فهم اصحاب همین کراهت تکلیفی معنا کردیم، با این معنا روایت میتونه پشتوانه باشه. خب الان درباره مؤمن و هره رسیدیم. دو تا مطلبیست از ظرافت خاصی برخورداره. فکر نکنم این بحث و ظریف را به سادگی ما به این صورت برخورده باشیم. اما بحث اول که بحث مؤمن هست، ما عدل مؤمن، درباره مؤمن روایاتی داریم. مرحوم صاحب وسائل میفرماید باب و استحباب تبرک عن سقر المؤمن به این مضمون، و اما سید طباطبایی میفرماید که بله ما حدا سقر المؤمن که طاهر و پاک، فقط میفرماید پاکه. وسائل جلد 17 باب 18 از ابواب اشربه مباح، صحیحه عبدالله ابن سنان از امام صادق علیه السلام می‌فرماید و فی سؤر المؤمن شفاء من سبعین داء. این متن حدیثه. ما با تعبد مطلقی که داریم میگیم سمعا و طاعتا، چیزی که ما استفاده میکنیم پاکی و طهارته. هیچ بحثی درش نیست. از فقها هم طبق تتبع ناقص ندیدم کسی را که در این مسئله اشکالی کرده باشند. این از لحاظ فقهی. و ما بیاییم جلسه خودمانی است، یه بحث ظریف خودمانی هم بکنیم. این چطوری میتونه شفا باشد؟ با عنوان معجزه است که نیست. کرامت هست، کرامت هم ظاهر امرینه که کرامت هم نیست، جرأتش سخته. تعبد سمعن و طاعتن، برای ما اگر روایتی بیاد بگه همین الان این زمین زمین نیست، حواس میگن چشم، چون ما که بصیرت و عقل نداریم. عقل کل العقل و تمام العقل امام الکل و امام العقل و انسان کامل و امام معصوم، اینی که خواب داریم. و اما این مقدار عقلی که خدا به ما داده است که قطعیات رو میفهمیم، ضروریات و واضحات رو میفهمیم، از یک سو، از سوی دیگر در فقه هم برای عقل قطعی اجازه داده شده. عقل که قطعی ضروری باشد یا وجدانی باشد، این عقل وجدانی است، با وجدان تطبیق نمی کنه. شفای از هفتا مرض با عقل وجدانی تطبیق نمیکن. عقل وجدانی را در بحثات قبلی گفتم چه میشد معناش. عقل وجدانی یعنی علم وجدانی. فقه اهل بیت که پویاست و تا ابد هم هست تمام این امور را مدیریت میکنن. عقل ضروری، عقل وجدانی که علم باشه، اینا را مدیریت میکنن. مخالف عقل ضروری و علم وجدانی حکم صادر نمی کنه. بنابراین چه می شود معنای این آیه؟ عرضم به حضور شما، اگر به ذهن شریفتون سپرده باشی براتون گفته باشم، روایات یکی از راه اعتبار روایت چیزیه؟ متن شناسی است. اینه که ما دنبال سلسله سند میریم، این معمولترین و متعارفترین راه اثبات اعتباره. 10 راه گفتیم، یه راهش متن شناسی بود، لذا گفته بودیم که صحیفه نهج البلاغه و صحیفه سجادیه نیازی به سند ندارد. کلام الامامه امام کلام، لیس کمثل کلامه کلام. و حقیقتا اینه کسی که میگه خب آدم از کجا درک کنه؟ عزیز دارم، اگر میخواد درک نکنن پس تو اینجا نیاد دیگه. اینا برای کسان سیریت رو درک کنن، اگر نمیتونن درک بکنن ما اینجا نیستن، اون برای کار دیگه بکنن. کسانی که درک میتونن بکنن نهج البلاغه نیازی به سند نداره، صحیفه سجادی هم نیازی به سند نداره. روح و جسم و ذهن و عقل و خرد و منش همه رو تکن میدهد. چیزیست الان در دانشگاه های ادبیات عرب زبان مسیحی پیام سرمان فرازهای نهج البلاغه اسوه ادبی شماره 1 الاخر. اینه من در همین باب به شما چیزی گفتم ظریف یادتونه، این بود که روایات از لحاظ لحن به دو قسم است، لحن بیان احکام و لحن اخلاق، لحن اخلاقی. در لحن بیان اخلاق اونم تشخیص میخواد، یه مقدار علائم و خلاقی شما بلدید دیگه، بعدش آدم خودش بلد و خوب تشخیص بده. چیزی که ما میتونیم به عنوان ضابط اعلام بکنیم اینه که لحن احکام صریح قاطع یا در حد ظاهر حکم الزامی و غیر الزامی را بیان میکنه. یعنی الزامی ایجابی و سلبی را، منظور غیر الزامی نبود، حکم الزامی ایجابی و سلبی را صریح یا ظاهر بیان میکنه. دیگه مقدمات و مؤخرات درش به کار، یا تعابیر خیلی مبالغه و اغراقی توش نیست. این دقت و مطالعه و تتبع میخواد. اما اون روایاتی که لحن اخلاقی دارن، قلم و روشان هم یادم دارم دو تا نقطه داشت روایات حامل حکم. یک، لحن جدی بود. دو، قلم رو تکالیف شرعی بود در حد الزامیات. اما روایاتی که لحن اخلاقی دارد، قلم و روشون عمدتاً رفتارهای اجتماعی انسان، بحثهای تربیتی و اذکار و اوراد مستحبات و اعمال مستحبات، این قلم رو بشه. و لحن هم لحن مبالغه ایست، مبالغه هایی به کار رفته. خود مبالغه رو کسی که اهل فهم و دقت و فهم فقهی هست میدوند که این مبالغه است و اینم دلالت مطابقی است. بنابراین نتیجتا روایات وارده در بخش بحث های اخلاقی و تربیتی مدلول مطابقیشون نیست. دلالت بر مدلول مطابقی ندارن، مبالغه است دیگه، دلالتش کناییست و درست هم هست. مثال بزنم براتون. مثلا میگم که یک روز روزه فرض کنید 27 رجب برابر است با ثواب 100 عمر از این قبیل، و گاهی برابر است با روزه تمام عمر. این مبارزه است دیگه، این کنایه است. چیه؟ کنایه از فضیلت زیاد. خیلی سخت فهم فقه شدن. این دلالت باید بفهمیم، روشن میفهمیم. اتفاقا در اصطلاح فارسی و عربی چون فاصله خیلی کمه، مشابه داریم. شیخ محافظ چه میگد؟ دل به دست آور که حج اکبر است، از هزاران کعبه یک دل بهتر است. واقعا اینجوری مسلم مبارد است، یعنی کنایه از هزاران دل، از هزاران کعبه، از هزاران کعبه یک دل بهتر است.
بستگی
دارد چه دل، بستگی دارد چه دل رجب زاده. بنابراین مطمئنیم که مدلول مطابقی که مراد نیست که ما اول شمارش بکنه هزاران ها بر یه نردل به دست آورده از هزاران کلا بریم بگیم تا این شد درست، بعد از هزاریت از هزاران میش از یک میلیون، یک میلیارد میش از هزاران، یک میلیارد یه عدد که بالا رفت میخواه اینجا که فهم شد. اینجوری که نیست، بلکه کنایه از این است که دل به دست آوردن ثواب عظیم دارد. در روایات بگردید شبیهش رو پیدا میکنه. این بسیار جا افتاده و خیلی ظریفه. اینه که فهمیدیم الحمدلله نقطه جدیدی امروز ما. بنابراین که هم یه سری دانشگاهیان یا یه سری طلبه های جوان یا کسان دیگه که سوال میکنن، سؤر المؤمن بله شفاء من 70 دا، خود عدد 70، عدد 100، عدد 1000 یا اعداد دال بر کثرت، این عددها کنایه از پاکی سقر مؤمنه، کنایه از عدم اجتناب از سقر مؤمنه. اینقدر مؤمنین با هم دوست باشن و مؤمن اینقدر پاکه که سقرش به هیچ وجه بله آلودگی ندارد، پاک است و وضو میگیری استفاده کنی. کجا سقر در نظره مؤمن مورد اجتناب باشد که طبع بشر گویا اگر ظریف شد از دهن زده اکراه دارد، اشمئزاز دارد. نخیر، این روایت دان بر این است که سؤر مؤمن پاک، مسئله شفا یا تبرک جستن اینها تعابیر کنایی، کنایه از پاک بودن سؤر مؤمن و عدم اجتناب و کراهت از سؤر مؤمن.
پاکی ظاهری؟
بله پاکی ظاهری.
چایی صحبه شده این که این مؤمن پاک بودن؟
پاکی ظاهری.
چایی صحبه شده این نجس هستی این مؤمن
پاک بودن؟ بله. بسیار سؤال خوبی بود، ما اون طرف را درست کردیم، دیوار رفت بالا، از این طرف یکی این طرف مایل میشه چون این طرف
غیر معقول و لحنه.
بله حیوان غیر معقول و لحنه ایشان میگرد انسان حیوان غیر معقول و لحنه. اما جواب
روحی رو قابل از دو انسان چیز میشون بیبند.
اما جوابشو از کنم، سؤال شما خیلی خوب بود، جواب ایشان هم خوب حالا از حقیرم اینجا بد نباشه، گوش بدیم. بله سؤال ایشان این بود که خب حالا ما این همه حرفی درباره سؤر مؤمن میزنیم، مگر نجس بود که الان ما میخوام پاک بودنش رو اعلام کنیم؟ جواب اشاره کردم، دقت نفرمایید، در وقتی که انسان ها ظرافت طبع پیدا بکنند به طور طبیعی از دهن زده و لعاب دهنی کسی دیگر طبع ذاتی آدم یک نوع اشمئزاز و اکراه دارد، یک نوع کراهتی دارد طبیعت آدم. خواسته است روایت چه کند؟ یک، اون کراهت رو از بین بردارد. دو، بگد که مؤمن، مقام مؤمن اون پاکی رو دارد که پاکیه دهن زده مؤمن یک امر مسلمی است در نهایت پاکی است. نکته دوم جواب حسینی که در ذهن بشر عادی چیه؟ یک، اشمئزاز. دو، انتقال مرضه. شفا که میگن جواب برای اونه. خب هر کسی، این یکی از نکاتیست که روایت اگر مطالعه کنید که از قبل برای بهداشت و برای حفظ سلامت مطالبی گفته است و درک دارد. یکی از نکات اینه که خب از دهن، از آب دهن بیماری با سرعت بسیار بالا و مستقیم منتقل میشه به کسی دیگه. اینها باید اجتناب بکنن. چرا؟ چون بالاخره مؤمن که ایمان به خدا داره، روحش قبول، جسمش که بیماری که داره دیگه، این بیماری منتقل نشود. به خاطر این که اجتناب و اشمئزاز از این جهت نباشد و از سوی دیگر هم اون که اکراه ذات، کراهت ذاتی در ذهن نباشد، شفایی که در روایت آمده درست در نقطه مقابل احتمال بیماری. نه، شما از مؤمن اجتناب نکنید به خاطر احتمال بیماری. اگر بنا بشود بهداشت، این حرف حرف روزه که گفتم ظریفه، با اوضاع همین الان میخونه، شما الان از نظر بهداشت، خب آقای حسین آقا خودش اینجا هستن،
از لحاظ امور پزشکی چه می شود؟ الان باید از دهن زده قطعاً اجتناب کرد. احتمال بیماری هست، احتمال بیماری هست، باید اجتناب کرد. اگر حالا این اجتناب، این اجتناب اگر طبق حکم بهداشت عملی بشود، دیگه هیچ کسی با کسی مباشرتی نکند، رفت و آمدی نداشته باشد، بالاخره آلودگی و سوئی به وجود میاد قطعا. فقه چه میگد؟ فقه میگد که احتمال مرض و بیماری را حذف کنید. نه، بیماری نمیاد، شفاست. این کلمه شفا اخلاقا در برابر این که احتمال مرض رو کنار بذارید، این دلالت اشاره به این نقطه دارد. یک، دو، کنایه از پاکی مؤمن، پاکی جسمی و روحی مؤمن. سه، اگر یقین به کسالت و مرض داشته باشیم، علم مخصص حجیت قلب، حاکم بر حجیت امارات و قواعده. اونجا نگیم که اگر علم داشتیم پس چه کنیم؟ لذات وضعیت رو درست کرد. اگر بنا بشود با رعایت حکم بهداشت یا اشم ازاز تب عمل کنی، باید نفرت داشته باشه. نه خیلی، نفرت در کار نیست، بیماری نیست، شفاست. این یک تبیین مبالغه بسیار جا افتاده در باره حسن روابط مؤمنی بین خودشان. پاکه پاکه. اما شما در صورتی که علم داشتید به مریضی و بیماری، باید اجتناب کنید که حجیت قطع حاکمه بر حجیت امارات و حجت جمع.
دو تا جمله کوتاه جواب. یک اشکال در بحث قبلی در سوره حیوانات غیر مأکوله، شما به احکام پرندگان اشاره نکردید،
مانده
در حالی که در احادیث ذکر شده،
مانده.
دوم هم در این بحث شما که در سوره مؤمن وجدانن ثابت شده که شفا هست، دفعات شفا بودنش با علم وجدانه ثابت شده هست.
بسیار عالی، بسیار عالی. اما
مؤمن
اینا رو شما اجازه بدید. بسیار عالی، ما فرمایش شما کاملا به حضور شما. اما پرندگان خودش بابی داره که در چیز
داره،
روایاتی دارد و بابی دارد پرندگان، حسابش مشخصه. میگم هنوز پرونده رو نبستم، حایز و اینا هم مانده، انشالله اینا رو همش جمع میکنم کامل. اما اینی که میفرمایید درباره سؤر مؤمن که شفا هستش، ما یک دونه از اصول عقاید داریم که بهش میگیم تجربه دینی. تجربه دینی یک خطیست ماوراء معادلات طبیعی. استجابت دعا هست، شفا هست، خوابهای واقعی هست و الی آخر. یکی دوتانه ما این را قبول داریم. سؤر مؤمنی که شفا هست به طور موجبه جزئیه از اون باب درسته، اما به طور کلی خود سؤر مؤمن با این لحن و این روایت، این روایت دلالتش قطعا یک روایت اخلاقی است، دلالت بر این دارد که مؤمن خیلی پاکه، اصلا ازش اجتناب نکنید و احتمال مرض و بیماری ندید که ازش کنار بکشید خودتون. کاملا قالب جا می افتد. در مواردی که شفا هم داده است شک نداریم، اون موارد تبصره ها و استثناءاتی است. منتها ما اخیره بر این داریم شفاها از مؤمن که بالعرض گفته می شود، کل شفا به توسط اذکار الله هستش. اون مؤمنی که سقر دهنش هم شفا میداد، برید ببینید یه دونه بسم الله الرحمن الرحیم گفته است که اسم اعظم درش احتمال میدن و نسبت به نسبت حال و محل نسبت مجازی داده میشه برای سلامتی آقا و زمان و شادی روح آقا و واقع سلامت خدا.